همیشه
همه جا
همه وقت
در کنار شما.
رادیو تهران همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
دانش و مهارت مدیریت مسائل مالی، دخل و خرج، حساب و کتاب، هزینه و درآمد، پسنداز و سرمایه گذاری، تقویت هوش مالی، مدیریت اقتصاد خانواده، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران.
چورتکه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان خوب و عزیز و صمیمی برنامه چورتکه. خیلی سپاسگزارم که در اولین روز از زمستان همراه ما هستید و شنونده برنامه چورتکه. امروز اول دی ماه هست و همینطور اول ماه مبارک رجب و ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. این مناسبت عزیز و گرامی رو هم خدمت شما تبریک میگم. در کنار ما باشید با چورتکه امروز تا حدود ساعت 11 در کنار شما. امروز هم قراره درباره موضوعی حرف بزنیم که تقریبا هممون باهاش روبرو میشیم. یه اتفاق شیرین، هیجان برانگیز، اما گاهی دردسرساز. همه جا دیدینش، از ویترین مغازه‌ها گرفته تا گوشی هاتون. پس با ما همراه باشید تا کم کم وارد بشیم و ببینیم به پشت این جذابیت چه چیزهایی پنهان شده. بله، امروز قراره که راجب به موضوعی حرف بزنیم که تقریبا هممون حداقل یک بار درگیرش شدیم. البته که امیدوارم حالتون خوب باشه و دیشب رو که شب یلدا بوده رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و حال خوشی رو در کنار اعضای خانواده تجربه کرده باشید. حالا اینکه درباره چی میخوایم صحبت کنیم میگم خدمتتون. همین شب یلدا یا شب قبلش یا هفته گذشته یا لحظه‌ای که میرسون ما رو به شب یلدا هم ممکنه این اتفاق رو تجربه کرده باشید. چی؟ حراج‌های مناسبتی. بله، دقیقاً میریم سراغ موضوعی که این روزها گوشه و کنار شهر روی تابلوهای تبلیغاتی و آگهی‌های مجازی جرقه‌شون رو زدند و می‌بینید. تخفیف‌های مناسبتی، واقعاً تخفیفند یا ترفند خرید؟ امروز در برنامه چورتکه میخواییم یکی از جذابترین بخشهای سواد مالی رو بررسی کنیم، یعنی اینکه چطور در برابر حراجهای هیجان انگیز مثل یلدا و عید خریدی آگاهانه داشته باشیم و جیبمون رو مدیریت کنیم. حراج‌های مناسبتی مثل یلدا و شب عید بخش مهمی از فرهنگ خرید ما رو تشکیل داده. هر سال از مدت‌ها قبل از شروع این مناسبت‌ها تبلیغاتی برخط و شهری شروع میشه. همه جا شعارهایی می‌بینیم مثل فقط امروز، تا 70% تخفیف یا فرصت‌های طلایی شب یلدا. همین فضا باعث میشه ذهن ما قبل از اینکه واقعا نیاز داشته باشیم آماده خرج کردن بشه. اما سوال اینجاست، آیا همه این خریدها منطقی‌اند یا بخشی از اونها فقط نتیجه هیجان، جنبه اجتماعی و مقایسه با دیگران خواهد بود؟ امروز در برنامه قصد داریم نگاه دقیق‌تری به این فضا داشته باشیم و بشنویم چگونه میشه از حراج‌ها لذت برد بدون اینکه کنترل هزینه‌ها از دستمون خارج بشه. حراج‌های مناسبت محور مثل یلدا و شب عید و این اتفاقایی که حالا گهگاه اتفاق میفته و در ما هم ممکنه چند موردی رو ببینیم و بشنویم بسیار زیاد هست. حالا سوال ما از شما اینه که از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 و دو خط ارتباطی 22 65 24 65 22 65 24 66 میتونید با ما همراه باشید و لطف کنید در کنار برنامه‌ای که گوش میکنید مشارکت هم بفرمایید، جواب این سوالی که من خدمتتون میگم رو هم به ما بدید. شما چقدر در جو تخفیف‌های مناسبتی قرار گرفتید و آخرین بار چی خریدین؟ یعنی توی جو بودین برای خریدتون انجام شده؟ 3094 2265 2465 2265 2466
مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چرتکه
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چرتکه بندازی.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چرتکه،
بله، برخط با برنامه کاربردی ایران صدا که میتونید هم برنامه‌هایی که در گذشته بوده رو بشنوید، هم همین برنامه رو دریافت کنید و هم بشنوید هم برای خودتون داشته باشید. اما خدمتتون بگم که من چرتکه ننداختم روی تلفن‌ها و دو خط رو اعلام کردم. عذرخواهی می‌کنم، یک خط ارتباطی برای شماست، 2265 2465 و 3094. خیلی خوشحال میشم که صدای گرمتون رو بشنوم و پیام های سر و سر مهرتون رو ببینم و بخوانم راجع به موضوعی که خدمتون گفتم، اینکه شما چقدر در جو تخفیف های مناسبتی قرار میگیرید و آخرین بار چی خریدین. شاید برگرده به همین دیروز و دیشب. اما قرار هست که صحبت کنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا نظری. ایشون دکترای مدیریت کارآفرینی دارند و استاد دانشگاه هستند و ما رو بیشتر راهنمایی میکنن راجع به همین حراج‌های مناسبت محور. جناب آقای دکتر محمد رضا نظری، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم جناب بارانی، صبح زمستانتون بخیر. شما و همه شنوندگان عزیز در پناه خدا شاد و موفق باشید.
الهی آمین. صبح زمستانی شما هم بخیر باشه و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. آقای دکتر نظری، این اتفاق حراج‌های مناسبت محور گریبانگیر همه ما هاست و چقدر خوبه که شما بفرمایید حراج‌های مناسبتی از نگاه سواد مالی فرصتند یا تهدید؟
راستش رو خواهید جناب بارانی، داستان فرصت و تهدید عبارت از نوع مواجهه ما با پدیده‌های بیرونی. هیچ چیزی به طور مطلق فرصت نیست، هیچ چیزی هم به طور مطلق تهدید نیست.
بله.
اگر با شرایط پیرامونیمون منطقی، عاقلانه و برنامه‌ریزی شده مواجهه بکنیم، تبدیل به فرصت میشن. اگر خدای نکرده با کم توجهی و بدون تحلیل و برنامه‌ریزی، خب به تهدید تبدیل میشن. مثل خیلی چیزهای دیگه، مثلا چه میدونم هر چیزی که شما فکرشو بکنید میشه هم با رویکرد فرصت محور بهش نگاه کرد، هم با رویکرد تهدید محور.
بله.
اما این داستان مربوطه به تخفیف های مناسبت محور یا حراج های مناسبت محور یا به قول فرنگی یا ایونت بیس، یه چیز بسیار بسیار قدیمی و فراگیر هست. یعنی نه تنها دورش برمیگرده به چندین قرن پیش، بلکه فراگیریش هم در سطح جهانی هست. در ابتدای راه چون جامعه کشاورزی بود و مواد مصرفی بودن، مجبور بودن تولید کنندگان وقتی به دوره انقضاء کالاشون نزدیک میشن اونها رو با قیمت خیلی پایین‌تر تهاتر کنن یا بفروشن. این اصلا در جامعه کشاورزی قدیم هم بوده و در تاریخ هم هست.
بله.
یا اگر کسی که در زمانهای گذشته برای تهاتر پوستی داشت یا چیزی رو درست کرده بود، نیاز به خوراک داشت و زمان بازگشت به شهرش یا دیارش یا محلش یا دهاتش داشت طولانی میشد و میدید مثلا بازار داره رو به رکود میره، با تخفیفای جدی سعی میکرد که اون کالا رو در واقع حراج بکنه تا بتونه تهاتر بکنه و چیزی که احتیاج داره رو بگیره.
بله.
همون موقعش هم یه ده از این به صورت فرصت استفاده میکردن، یعنی در کاروانسراها یا حتی در محلات قدیم منتظر میموندن و حتی به شوخی میگفتن صبر کن آفتاب غروب کنه همین جنس رو میشه نصف قیمت خرید.
بله.
برای خاطر این موضوع خیلی قدیمی هست، ولی از منظر دو کس باید بهش نگاه کرد، یکی از منظر تولید کننده و فروشنده، یکی از منظر خریدار. از منظر فروشنده چطوری میتونه فرصت باشه؟ این گونه که هر تولید کننده یا عرضه کننده ای باید متوجه این باشه که نرخ گردش کالا خیلی مهمتر از میزان سودی است که در هر کدوم از معاملاتش میکنه. یعنی بله. به قول خودمون با سود کمتر یا حتی گاهگداری سود بسیار ناچیز شروع کنه کالاهاش رو استراحت انبارشویی کردن و کالای جدید جایگزین کنه، به دو دلیل بسیار مهم خیلی بهتر هست. دلیل اولش اینه که گردش کالا که بالاتر میره میتونه حجم خرید یا حجم تولیدش رو بره بالاتر، به تولیدش ریتم بده، از تامین کننده مادری که میخره با قیمت بهتر و حجم بالاتری خرید کنه و تو حجم بالاتر و سود کمتر میتونه خدا رو شکر انشالله سود معقولی هم داشته باشه.
بله.
دو اینکه وقتی حجم بالاتری از کالا رو عرضه میکنه شبکه مشتریانش توسعه پیدا میکنه و به خاطر همون قیمت رقابتیش و دائما موجود داشتن کالاهاش شبکه مشتریانش وفادار بزرگی پیدا میکنه که اونها به قول خودمون اولین ترجیحشون این خواهد بود که بهشون مراجعه کنن. خب ما یکی از تعریفایی که برند میکنیم همینه، ایجاد نقطه ترجیح، یعنی نامونشان تجاری معتبر، یعنی که مردم در شرایط مساوی ترجیح میدن از کی خرید کنن. اما از ناحیه خریدار، ببینید در ناحیه خریدار انسان ها باید عاقل باشن و پیش از رویدادها معمولا کالا و خدماتی که میخواست صادر کنن و قیمت روزش رو داشته باشن.
بله.
چون متاسفانه بعضی از کاسب نماها، چون کاسبای اصیلی که ما میشناسیم مثل خیلی از شهروندگان نازنین، که از این کارا نمیکنن، ولی بعضی از کاسب نماها یک افزایش قیمت سنگینی رو قبل از یک رویداد اعمال میکنن و با تخفیفات هیجانی ظاهری حراج نمایی میکنن، به این مفهوم که مثلا یک کالایی که 100 هزار تومان رو تا مرز 200 هزار تومان میرسونن، بعد یک مرتبه مثلا اعلام میکنن آقا مثلا با ایکس درصد تخفیف ندارن، با فلان درصد تخفیف، بعد همون 100 هزار تومان یا تو بیشتر از اونم میفروشن. چون به خصوص در اقتصادهای تورمی قیمت ها زود تغییر میکنن و مردم ممکنه خیلی در جریان نوع و نام و نشان و قیمت روز محصول باشن، متاسفانه ممکنه فریب این اعداد عجیب غریب رو بخورن که عمدتا دروغ هست و متاسفانه کاسب نماها ازش استفاده میکنن.
بله.
توصیه که وجود داره به مردم به ترتیب شامل اینها میشن، یکی این که کلن حراجها رو که مناسبات محور هستن، مثلا به یلدا نزدیک میشیم، به رمضان نزدیک میشیم، به نوروز نزدیک میشیم، امسال هم که این دوتا مبارک به هم تلاقی دارن، باید به این در واقع حواسمون جمع باشه که ما در زندگی خودمون کارمون مدیریت اقتصادی و هوشمندانه خونه و زندگیمون هست، نه تن دادن به هیجانات پیرامونی.
بلی.
فرض کنیم شما چه میدونم یک تخفیف خیلی خوبی هم روی یکی مثلا چه میدونم جوراب خورده، خب مگه شما چند تا جوراب مصرف دارید؟ برای چی میخواید ذخیره کنی؟ آیا کالای ضروریه؟ آیا اگر تو خونه کم بیاد نمیدونم دچار اختلال میشی؟ ما بعضی وقتا میگم فریب هیجاناتو میخوریم و همین الان که تو خونه زندگیمون حرکت میکنیم تعداد زیادی از کالاهایی رو میبینیم که در منزل داریم ولی ریشه خریدشون همین هیجانات بوده.
بله.
مثلا میره تو منزل فلانی نگاه کن یک تخم مرغ آب پز کنه نمیدونم رنگی داره، میگه بابا تو حالا کی از این استفاده کردی؟ میگه ما تو حالا تو این تخمه قاپاز نکردیم، وقت بخوام تو قابلمه قاپاز میکنیم. میگه پس اینجا چی کار میکنه؟ میگه نمیدونی 70% تخفیف خورده بود. خب بقا تخفیف بخوره، مگه تخفیف های بالا یا حراج ها یا مناسبت های مختلف به مفهوم اینه که هرچی دیدیم باید بخریم؟ باید همش گلایه میکنیم از این که منابعی که در طول ماه به دست میاریم پاسخ مصارف اونو نمیده. ولی وقتی هیجاناتونو کنار میذاریم و یه نگاهی به دور و برام میکنیم، ببینید تعداد زیادی از کفشا و لباسا و لوازم برقی و نمیدونم خیلی از چیزایی که داریم ریشه و زادگاه خریدشون نیاز واقعی نبوده، تحریک عرضه کنندگان بوده. یعنی در واقع اون همون حراج‌های بعضن غیر واقعی که اتفاق افتاده. ما توصیه که مردم داریم اینه که ببینید وقتی که میخوام کالا و خدمتی رو بخریم، ما رو به آینده حرکت میکنیم. ما سه جور آینده داریم: یا آینده محتوم، یعنی آینده که حتما میرسه، یا آینده ممکن که ممکن اتفاق بیفته، یا آینده مطلوب که ما خیلی دوست داریم اتفاق بیفته. فرق اینه با هم دیگه چیه؟ مثلا آینده محتوم از جنس اینه که شما یک مصرف ماهانه‌ای دارید، یک مصرفی رو دارید، مثلا چه میدونم برای نوروز میخواد لباسی رو نو بکنید، برای نمیدونم دو ماه دیگه میخواید مثلا در رمضان سفره‌ای را پهن بکنید انشالله، چه میدونم میخواید تو منزلتون یه کاری بکنید. این محتومه، یعنی هرچند که رو به آینده است ولی قطعی قراره بیاد. بسیار خوب، حتما ارزیابی کن کاری که یا خدماتی که تو این حوزه احتیاج داری، جستجو بکن، قیمتاشو در بیار، و اگر مثلا فروشنده یا عرضه کننده تاریخی رو برای به قول خودم حراج مناسب محورش اعلام کرده، حتما برو و بخر و ذخیره کن برای اون آینده محتومی که روبروته. اما یه چیزایی هستش که ما فکر میکنیم قرار به کارون بیاد، نمیدونم جاروی شارژی، نمیدونم چی. حالا من اصلا نمیخوام اسم کالا یا خدمت خاصی بیارم که شایعه هم ایجاد بشه، ولی ما فکر میکنیم که مثال میزنم که اگر یه روزی من نمیدونم خونم اون فرششو بردارم یا فرش جدید بندازم یا کفشو پارکت کنم یا موکت بکنم، چقدر میتونیم به کار بیاد و از الان مثلا پیشواز برم شروع کنم خریدن. خب اینا همون تولید سرمایه راکت در منزله. اینا همون انبارک هاییست که هیچ وقت ما بهشون رجوع نمی کنیم. من شنوندگان عزیز خواهش میکنم تو منزلشون یه چشم بگردونن، پر مصرف ها و پر تکرار ها رو شناسایی بکنن، خدا شاهده کلش توی کمد جا میشه. کمد ظرف ها درش باز بکنن ببینن که چند تا ظرف که هر روز موقع صبحانه نهارشان بیرون میارن یا مهمان میاد استفاده میکنن، چند تاش هست که یکی دو ساله اصلا جا به جا نشده،
مثلا چندین سال. بله
آره، بعضا واقعا همینطوره. بعد اتفاقا از اون طرف گلایه هم میکنیم، جامون تنگه، نمیدونم چی شدی،
بعد یه جوری خسته میشن میرن حالا اونو با توی تخفیف دیگه رها میکنن، واگذار میکنن، جنس جدید میگیرن میذارن توی خونه.
آره دقیقا، و به خصوص این که خب اینا یک عمر مفید و یک اصطلاحا مودی هم دارن. بعضی از اینا وقتی دیگه از تاریخ عمرشون گذشت دیگه دوباره خودمون قصادی ازکیشون پیدا نمیشه یا دیگه مود نیستن و
یعنی جناب آقای دکتر نظری، میشه گفت که بسته به نیازمون فرصت و تهدید ایجاد میکنیم به واقع برای هر خریدی که انجام میدیم از نگاه سواد مالی. حالا این حرفایی که فرمودید بسیار متین، ولی معمولا مردم در شبهای مهمی، حالا چیزایی که دور همی هایی که دارن مثل شب یلدا یا شب عید، یه سری خریدهای هیجانی انجام میدن، یعنی اصلا نمیشه کاریش کرد. اما چطور میتونیم مرز بین نیاز واقعی و خرید احساسی خودمون رو تشخیص بدیم؟ راهنمایی کنید ممنون میشه.
ببینید فرق بین خرید احساسی و نیاز واقعی دقیقا همونجاییست که ما تحریک میشیم که فرض کنیم که ما یک دسته چای احتیاج داریم در طول ماه مثلا یک کیلویی، بعد با یک تخفیف ویژه مواجه میشیم، میریم چهار بسته چای میخریم.
بله.
و بعد نگاه میکنیم که هیچی، انبار فروشگاه رو به انبار منزل منتقل کردیم، فکر کنم مصرف ما که تغییر نمیکنه که.
آخه میگه اگه الان نخرم ضرر میکنم، یعنی
آره، و این ضرر انبارش به خدا بیشتره. ببینید ما شب یلدا رو دیشب داشتیم، ان شاء الله که بر همگان خوش گذشته باشه، کار گرم خانوادهشون ان شاء الله گرمتر باشه. ولی مثلا خود من حدود 4 5 روز پیش این انار رو یه مقدار آجیل شیرینا رو خریده بودم.
بله، یعنی قیمت معقول تری تعیین.
آره، و دیشب که داشتم مثلا مغازه رد می‌شدم، دیدم تقریبا 30% گذاشته رو قیمت آجیل شیرینش. بعد به طرف یه لبخند زدم، گفتم مثلا فلانی چه کاری بکنیم؟ آقا بالاخره فقط نمیشه عید شما باشه که عیدمون باید باشه.
بله.
خب ببینید این من یه سوالی دارم آقا، مثلا من اگر انار رو 3 روز زودتر بخرم یا این آجیل رو 4 روز زودتر بخرم چه اتفاق بحرانی میخواد بیفته؟
ممکنه مصرف شه، ممکنه مصرف شه، نگران مصرف شن.
آره، ولی اینکه شب حوادث حتما قیمت خدمات و کالاها بالاتره. دو اینکه بالاخره کسبه هم حق دارن از ابزارهای بازاریابی متفاوت استفاده بکنن تا فروش خودشونو توسعه بدن، ولی مردم هم حق دارن که منابع محدودشونو به خواستهای نامحدودشون به صورت بهینه تخصیص بدن.
بله.
نباید هیجان زده بشیم. مثال، چیزی رو داریم که هنوز داره کار میکنه، اگر کالای مشابه یا جدیدترش بالاترین سطح تقسیم خورده ما نباید فریب بخوریم.
بله.
ببینید ما ها بچه بودیم، والا یه جفت دو جفت کفش داشتیم و مثلا یک سال
بسته به نیازمون تهیه میکردن.
آره. الان یکی بحرانای خانواده اینه که اون جا کفشمون جا نداره. خب چرا ما کار کردیم؟ آقا شما بودید این فلان کفش 60% تخفیف خرید و نمی خریدید. بنده نظرم بود خیر، من کفشم داره کار میکنه، حداقل یک سال دیگه میره، برای میهمانی من یه کفش دارم که واک دادم گشتم کنار، الان چرا هی باید هیجان زده بشم؟ هر روز ممکنه یه تخفیف رو یه چیزی باشه. اگه قرار باشه اینطور باشه ما تبدیل میشیم به ثروتمندانی فقیر.
بله.
ثروتمند فقیر به کسی میگن که خونش مملو از کالاهایی است که همون لحظه اگه بخواد یه نفر بیاد اینا رو بخره پشیزی هم پول نمیدن، جیب خودش هم خالیه، نیازهای متفاوتی هم داره، ولی در انبوهی از کالاهای غیر ضرور خودش رو اسیر کرده.
بله.
این اون چیزی که اگر کسی که از شنوندگان ما بود من به خودش نگاه کرد که نظری راست میگه، من ثروتمندی فقیرم، 10 دست خوچوار دارم، ولی الان اگر خدایی نکرده دندون درد بگیرم میترسم برم دندون پزشکی. خب آقا زندگی متعادل که خیلی بهتره، شرایط اقتصادی هم که لازم نیست به هم دیگه توضیح بدیم تو چه شرایطی هستیم. ما بایستی قبل از اینکه منتظر باشیم هر کسی دیگه‌ای به حال ما فکر بکنه، اول خودمون به حال خودمون فکر بکنیم، مدیریت منابع و مصارف رو داشته باشیم، هیجان زده نشیم. داریم به نوروز نزدیک میشیم، داریم به رمضان نزدیک میشیم، مبتنی بر احساسات صرف کار نکنیم و حواسمون باشه که فرق نیاز واقعی از اون نیازهای مجازی یا نیازهای غیر واقعی که با تبلیغات و تخفیفات بعضن دروغ اتفاق میفته ما رو تو دام نندازه.
بسیار عالی. آقای دکتر نظری، حالا بعضی از فروشگاه‌ها قبل از اینکه در واقع بدونن که مشتری میاد یا نمیاد یه سری حراج ها رو میذارن، یعنی قبل از حراج کالاشون قیمت ها رو تخفیف میدن و بعد مصرف کننده نگاه میکنه میگه که خب الان این محصولی که من میخوام بگیرم حراج خورده، ولی خب این قیمتی که گذشته قطعا قیمتی است که بالاتر از اون سطحی است که باید حراج باشه. این مشتری چطور میتونه آگاهانه این ترفندها رو تشخیص بده؟ یا ترفند دیگری هم اگر هست که میشه به صورت مثال بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید دوباره حق بدیم به کسبه تو شرایط اقتصادی که هستیم دنبال نقد شوندگی کالا یا خدماتی که دارن باشن، بنابراین از ابزارهای گوناگونی استفاده میکنن که در هر صورت فروششون بالا ببرن.
بله.
بخشی از فروشگاه هستن که ذاتشون تخفیف محور، یعنی فروشگاهی همواره تخفیف به اینها میگن که ما اینجا معذوریم از آوردن اسم و نام و نشان تجاری خاص، به مردم حتما منظور منو درک میکنن که همیشه وقتی از جلوی فروشگاه رد میشن تابلوهای متعدد رو میبینن که فلان کالا یا فلان محصول تخفیف خورده داره. خب اون یه سبک فروشه، فروشگاهی همواره تخفیف، فروشگاهی هستن که انبوه چینی میکنن، انبوه خری میکنن، انبوه فروشی میکنن و قیمتشون به طور میانگین پایین تر است.
بله.
روی کالاهای تندگردش و پرگردش که برای مردم خیلی واضحه، چون کالای تندگردش تو هر بقالی و سوپری و فروشگاهی پیدا میشه، خود مردم به راحتی میتونن مقایسه بکنن که این تخفیف ها واقعی هست یا نیست. چون ببخشید دیگه قیمت آب بدنی و رب و شیر و ماست و اینا تقریبا بر همگان مشهوده، به خاطر اینکه چون تندگردش هست ما در طول هفته حداقل یک بار از کالای تندگردش رو داریم خرید میکنیم و قیمت هم به روزه، یعنی وقتی یک شانه تخم مرغ رو میدونیم قیمتش چنده خیلی واضحه که میتونیم تشخیص بدیم این فروشگاهی که گفته من شانه‌های تخم مرغ رو تخفیف میدم تخفیفش واقعیه یا غیر واقعی.
بله.
برخی از کالاهای کندگردش مثل مبلمان یا نمیدونم فرش یا میانگردش یعنی با گردش متوسط مثل پوشاک و اینها یا لوازم برقی، اینا نیاز به استعلام داره. خب الان به لطف فضای مجازی درگاه‌ها و در واقع این سکوهای تجاری مجازی امکان دیدن قیمت و حتی مقایسه اونها بسیار راحت فراهم شده. من همیشه توصیه‌ام به حتی به همسر خودم اینه که میخواید برید خرید 10 قلم 12 قلم، اول یه جستجو در فضای مجازی بکن، ببین میانگین قیمت تو سکوها چقدره، هزینه هم چقدره و قول خودم انواعش چگونه است. حداقل با یه آگاهی عمومی وارد بازار بشی.
بله.
بعضی وقتا هم برعکسش اتفاق میفته، مثلا ایشون بارها پیش اومده که میگه مثلا در فروشگاه ارزان‌تر از سکوی مجازی دیدم، یا برعکسش همینی که این مغازه داره میده این تو فلان سکوی مجازی اینه.
بله.
اینا چون تاریخ خریدای متفاوت دارن، روش‌های بازاری متفاوت دارن، الزاما قیمتاشون یکی نیست. ما هم که باید هوشمندانه ببینیم چی رو میتونیم کجا بگیریم. خود من یکی ابزار الکترونیکی میخواستم تو یکی از سکوهای مجازی حدوداً 30% قیمتشو پایین تر پیدا کردم. به یک مغازه‌دار عرض کردم که آقا همین که شما دارید میخواین این قیمت تو این سکو گفته این قیمت. گفت خب اینا یه سکوان چندین هزار تا خریدن، این چند تا تعدادش باقی مونده، هنوز قیمتشون رو تغییر ندادن. خب منم میگم خیلی خب، منم همینجا سفارش گذاری میکنم تا به قول خودم مفهوم رقابت دست شما بیاد، که وقتی من دسترسی های متفاوتی برای یک کالا و خدمت دارم عقلا حکم میکنه که با مقایسه و انتخاب هوشمندان کارم بکنم. مردم الحمدلله باهوشن و به قول خودمون تنگناهای اقتصادی هم باعث میشه که هوشمندانه تر رفتار بکنن.
بعدین
یادون باشه وقتی شرایط تغییر میکنه ما هم باید رفتارمون تغییر بدیم. وقتی شرایط تغییر میکنه ما مثلا باید ضایعاتمون رو مدیریت کنیم. وقتی مثلا شما یک کیلو پنیر میخرید و میبینید چه قیمت سختی داره، بهتره در مصرفش نه که کمتر میل کنید، به مفهوم که خدای نکرده توی فریب این که اگر مثلا حلبش رو ببری اینقدر تخفیف بدن نیفتی که به خدای نکرده نصفش ضایع بشه.
بلید.
از هول حلیم تو دیگ بیفتیم. چون از این چیزها رو من زیاد دیدم، به خصوص بازارهای میوه و تربار دیدم که بعضی از خانواده ها هیجان زده میشن، اینقدر گوجه و نمیدونم سبزی چیزا میخرن. من بعضی وقتا سوال میکنم واقعا اینو مصرف میکنید؟ میگن نه. و بارها دیدم که توی زمانی که زباله ها رو بخوام بذارم بیرون دم در، چقدر همسایگان محترم اینها رو تبدیل به ضایعات کردن و دارن دور میدن،
استفاده نشده، کسی هم نتونسته استفاده کنه و واقعا خیلی حیف.
هیجانی شده که رفته اونجا طرف گفته که اگه به جنگ 2 کیلو بخری 5 کیلو بخری اینقدر تخفیف بیشتر میدم، چیزی که 1 کیلو نیم بیشتر مصرف نشده رو 5 کیلوشو خریده.
بله.
خب این همون هیجان کازراست که باعث میشه ما همه رو تبدیل به ضایعات کنیم، همون 1 کیلو نیمه رو هم در واقع 3 برابر قیمت خریده باشیم.
دقیقاً. امیدوارم هیچ وقت در این دام ها نیفتیم. ما از شنوندگان عزیز پرسیدیم که شما چقدر در جو تخفیف های مناسبتی قرار میگیرید و آخرین بار چی خریدین؟ بزرگواری گفتن که همین شب یلدا بود یه شال خریدم، فقط چون نوشته بود 40% تخفیف خریدمش، ولی بعد فهمیدم که اصلا لازمش نداشتم. و این یکی از همون اتفاقهای هیجانی و خریدهایی است که متاسفانه فقط می‌خریم و انباشت می‌کنیم و به کارمون هم نمیاد.
دقیقاً.
آقای دکتر نظری، خیلی سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. حالا می‌خوام بدونم این حراج‌ها و تخفیف‌های مناسبتی که می‌بینیم و می‌شنویم و در بارشون صحبت میکنیم، یک پدیده جدیده و مربوط به سالهای اخیره، یا اینکه نه یک قدمت تاریخی دارن، و اینکه آیا این نوع تخفیف ها در سطح جهانی هم رایجه یا بیشتر ویژگی بازار و فرهنگ خرید در کشور ما محسوب میشه؟
خیلی یک موضوع جهانی است و قدمت زیادی هم داره. خیلی وقتا مثلا در کنار بندرگاه ها یا کنار جاهایی که کسب چی میگن به قول خودمون رونق تجارت وجود داشت،
بعدی
این کشتی ها در واقع محصولاتشون رو تخلیه میکردن و با قیمت های عجیبی اینها رو میفروختن و حتی به صورت بسته‌بندی شده. ببینید ما یه اصطلاحی داریم بهش میگن آرک بند.
بعدی
این در واقع یونایتد کینگدام یا یوکی بند یا بسته‌بندی در انگلستان هست. این محصولات مثلا در همین بندر خرمشهر خودمون به صورت فله‌ای فروش می‌رفت. مثلا میگن آقا این بند یا این آچ بند یا این یوکی بند که مثلا همش کفش مثلا کلی انقدر، بعد تو نگاه میکردی مثلا قیمتش 1/10 در میاد. حالا چرا اینطور میشد؟ چون طرف یک بار کشتی رو مگه نمیتونه که وقتی پهلو گرفته 30 یه ماه دو ماه سه ماه واسه بفروشه، که میخواد رفع یه روز دو روز محصولشو